أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، در بحث 40 عرض شد که یه بحث مهم مقایسهش با بحث حج و اینی که شرایطی رو که حج داره و خاطر مبارکتون هست، موقعی که حج رو میگفتیم یه حج اصغر داریم که حالت فردی داره و یه حج اکبر داریم که از روز هشتم هست، هشتم ذوالحجه که دست جمعی انجام میشه. این رو مفصل عرض کردیم که وقتی که دین یک حالت دست جمعی و اجتماعی پیدا میکنه، گواهی بحث امامت درش، یعنی وقتی که همه یه کاری رو میکنن اشاره است به امام و امام حی. مثلا وقتی با هم دیگه دارن نماز میخونن، اگر نمازشون نماز جماعته نه اینکه نماز هماهنگه، نماز جماعت اگه دارن میخونن، این معلومه که یه امام حی وجود داره. حتی اینجوری نیست که ضبط صوت گذاشتن دارن پخش میکنن بعدش ملت دارن رو کوسج نمیرن. کلا تفاهم ما در این زمینه وجود امام حیه. خود مسئله حج رسما این نکته خلاصه یأتوک رجالا رو یا تهوی الیهم رو نشون میداد که مفصل بحث کردیم. یه زیارت سید و شهدا داریم که اون زیارت فردی است، یه 40 داریم که اون زیارت جمعی است و به همون شیوه که یعتو که رجالن و علا کل دامرن، یه جوره همه طرفه باید خودشونو برسونن. من حالا در ابتدای هر جلسه یک نکته راجع به فضیلت زیارت امام حسین از روی روایت عرض میکنم و بعدش بحث رو ادامه میدیم. این روایت رو بیاری. خب در فضائل زیارت امام حسین که خب کم ما روایت نداریم، ولی همین نسبتاش با بحث حج رو دقت بکنید. در کامل زیارت صفحه 68 روایت یکش اینجوری دارد که از امام صادق علیه السلام که کان الحسین ابن علی ذات یوم فی حجر النبی صلی الله علیه وسلم یلاعبه و یضاحکه. امام حسین در اون حالت طفولیتشون یه روزی در دامن پیغمبر داشتن باش بازی میکردن و میخندوندنشون، مثلا با هم دیگه میگفتن میخندیدن و بازی میکردن. خیلی بازی های پدر بزرگ نوهی جدی. فقالت عایشه یا رسول الله ما اشد ده اجابه که به حاد السبی، یعنی شما با این بچه خیلی دیگه حال میکنی، انگار خیلی با هم حال میکنید. فقال لها ویلک و کیف لا احبه. پیغمبر به عایشه بودن وای بر تو، چطور دوستش نداشته باشم، ولا احجب به، به خوشم نیاد، اینجوری عشق نکنم باش. و هو ثمرت فؤادی و قرت عینی، این نور چشمم و میوه دلمه. اما ان امتی ستقتله، امت من اینو میکشنش. فمن زاره بعد وفاته کتب الله له حجتا من حججی، کسی که این کارو بکنه ثواب حج از حجای منو میبره. ببینی این خیلی عبارت عجیبه که ثواب حج، نه هم ثواب حج خودشو میبره، ثواب حج منو میبره. یعنی شما فرض بفرمایید که پیغمبر خدا به تشریف ببرن، حج چقدر ثواب داره؟ این ثوابی از ثوابای حج منو میبره. خب تعجب کردم، جوی ما تعجب کردیم، تعجب که یا رسول الله حجتا من حججک، قال نعم حجتین من حججی، دو حج از حج منو میبره. قالت یا رسول الله حجتین من حججی، قال نعم و اربعتن، چهار تا حج. قال فلم تزل تزداده و یزید و یضعف، همین جوری هی تعجب میکنه، میگفت 4 تا مثلا حضرت بالاتر، حتی بلغ 90 حجتا، تا به 90 حج، 90 حجتا من حجج رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعمارها، یعنی حجش و عمرش با هم دیگه ثواب 90 حج و عمره خود پیغمبر. ببینید این میشه فضائل عجیبی که نسبت به حج، بلکه نسبت به حج خود پیغمبر، جریان زیارت امام حسین درش نهفته است. البته طبیعتا این توی همه این زیارت ها هست، عارفم به حقنا دیگه، نباید بذارید بعضی وقتا، یعنی اینا قرائن لبیه توشه، ممکنه شما بگید که این عارفم به حقنا که نداشت، درست نداشت، ولی این جز قرائن لبیه در این جور روایات هست و مخصصات لبیه، نه اینکه کله همینجوری سرش بنز پایین بره، نمیدونه امام کیه، نمیدونه ولایت چیه، نمیدونه اینکه ما باید دور ولی هی جمع بشیم چیه، جریان امام حسین چیه. خب این واقعا بی ربطه، اونو یه موقع دیگه سوال کنه. خب تو اول میگید بی ربطه، بعد نه خب توضیح هم بخوام بدیم تو این کلاس قاعدتا نباید توضیح بدم، باید در کلاس دیگری توضیح بدم. خب این ثواب زیارت حضرت و اینی که عارفن به حقنا، یعنی بدونن که اصلا چرا به ما احتیاج دارن، اصلا جهت این که به ما احتیاج دارن چی هستن. خب اینا میشه عارفن به حقنا. اینی که فقط اون تمام موارد قربی و تجلیات ذاتی اینا منظور نیست، که اون که ما باید در محدوده خود اینها قرار بگیریم و بفهمیم، گرچه این بحث هم به شدت بحث لازمه، برای همین جامعه کبیره رو گفتن حتما داشته باشید بخونید. حالا من موقعیت جامعه کبیره رو برای 40 انشالله در یک سرفصلی عرض میکنم، چون به امام هادی برمیگرده و چینشی که ائمه پایانی دارن میکنن به جریان زیارت 40 دقیقت گره خورده به این، حالا عرض خواهم کرد. ولی خود جامعه کبیره و اینها رو دریافتن، دنبالش بودن، مقام امام، امام کیه، چه مقام قربی امام، چه مقام های دقیقت، مقام ولایت ارضی امام و اینها، اینا هر کدومش ما باید بدونیم که عملا داریم کجا میریم. کما اینکه شما در بحث حج دیدید دیگه، حج اگه ندونید دارید کجا میرید و چی کار میکنید، یه معمایی بیش نیست حج، و بهره از حج بسیار پایین میاد، بسیار پایین میاد. همینطور است که شما وقتی که مسئله 40، مسئله زیارت سید، اهمیت زیارت سید و شهدا، مسئله حجج الله علی الارض و حجت الله علی الارض و همه اینا رو ندونیم، خب فرض بکنید که دیگه بریم میریم یه جایی مثلا بالاخره این موکبا و اینا هم که الحمدلله مشغول میکنه آدم رو، میریم توی نمیگم بی تأثیره، ببینید این آدم های روشنفکر چیدی که همه اینا رو میگن دیگه اصلا هیچی فلان، نه اصلا هیچی فلان نیست، مثلا قرآن خوندن چیده دیگه، بله مثلا مثل اینکه آدم به شاچراغ بره مثلا چیز، مثلا قرآن خوندن بی توجه که حتما تأثیر داره، ولی تأثیر اون قرآن خوندن کجا؟ با اینکه شما میخواید بری با آن برنامه تو بفهمی، ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلمه فعلیکم بالقرآن، دنبال یه همچین قرآنی میگردی. خب اینجا من به یک نکته اشاره بکنم، این نکته مستقلن مهمه در بحث زیارت سید شده و 40 هم مهمه. در حج یه کار که در سنت حج هست خیلی مهمه، تطهیر ماله. خب این بحث تطهیر مال چند جور میشه بهش نگاه کرد. این موقع این که من حجم خراب نشه مثلا برم مالمو صاف کنم مثلا، بالاخره چیزایی که میخرم، اون لباس احرام میخرم، چادر احرام میخرم، اینا از پول حلال باشه. یه موقع از در قرآن بحث تطهیر مال و بحث مال هم در قرآن هم در روایت هم در تاریخ اسلام یه جهت دیگری داره، جهات متعددی داره. من نمیخوام به همه جهات بحث مال، حالا اینا رو باید کن، بالاخره مسئله فرق میکنه دیگه. ببینید در بحث مال شما قرآن یه سر ناسازگاری با مالندوزی داره، حتی مالندوزی از سر حلال و شاید به تعبیری مالندوزی از سر حلال رو هم حلال نمیدونه. خب به لحاظ تاریخ اسلامی شما نگاه میکنید میبینید وقتی که بحث اقتصادی تو جامعه اسلامی به عدم توازن میرسه، یه مقداری مسئله اسلام خیلی مسئله بغرنجی میشه. شما به عنوان نمونه، من دو سه تا نمونه براتون عرض میکنم که دشمنی با اهل بیت کلن به چه سبک و سیاقی رفت جلو. ببینید پس از اون 12 سال ابتدایی بعد از رحلت پیغمبر که حالا خلیفه اول و دوم بودن، به دلیل فتوحات زیادی که تو جامعه اسلامی شد و اموال زیادی وارد جامعه شد، خلیفه سوم خب یه کارهای و یه قوانین و مصوباتی رو گذرون تو جامعه اون موقع که یه سری از کسایی که خیلی جزو طرفداران پاروپاقرص امیرالمومنین بودن، 12 سال هم تحمل کرده بودن، اینها میبینید آلوده شدن، مثل شخص زبیر به عنوان یک نمونه مهم. زبیر اون موقعی که کسی جرأت نفس کشیدن نداشت، دم از امیرالمومنین میزد. خب یک صحابی کباری هم بود که به هر جهت شمشیر زبیر دیگه چیزی بوده که یکی از معروفهاییه که هر کسی اندکی تاریخ خونده باشه میدونه که معنی شمشیر زبیر یعنی چی. خب ببینید زبیر میرسه به جایی که 1000 تا پرسنل داشته. خب حقوقهایی که میگرفته در حد میلیون درهم بوده از حاکمیت. شما الان یه شرکتی داشته باشید 1000 نفر پرسنل داشته باشید، ببینید چه آشپزخونه‌ای میخواد، چقدر نون میخواد، چقدر نونوایی میخواد، چقدر فلان میخواد که همین اینا رو بتونید بدارید. طبیعتاً این مقدار آدمو که میخواد بدارید، اینا که الکی نیستن که، اینا مثلا فلان شرکت شما رو دارن اداره میکنن، فلان جا هستن، فلان هولدینگ و کشاورزی و این همه اینا رو دارن کار میکنن دیگه، اداره میکنن اینا رو. این مطلب بحث مال چیزی بود که زبیر رو زمینگیر کرد و اون رو انداخت به فضای کاسبی و شد یکی از بزرگترین ملاک ها و تجار زمان عثمان، که مسعودی بعد از مثلا 400 سال مثلا میگه که ما هنوز برای دیدنه کاخهای مثلا زبیر در مدینه، در کوفه، در این، در بصره فلان اینا، ما برای دیدن کاخاش میریم. خب ببینید یه کسی مثل زبیر وارد یه همچین مناسبات مالی شد. این همینجوری ادامه پیدا میکنه. شما نگاه بکنید مثلا از فرزندان ائمه، حتی فرزندان ائمه، جریان عبدالله افتح که در حقیقت برادر امام کاظم علیه السلام شد، پسر امام صادق میشد، و اینی که چطور عبدالله افتح و خمس هایی که عملا رفته رفته زیاد شده بود، که عبدالله افتح کسی بود که سر راه آدم میذاش کسایی که میخواستن ببینن بعد از امام صادق چه کسایی قراره کار رو دستشون بگیرن. حالا عرض میکنم کار رو دستشون بگیرن، بلکه امام کیه، اینا رو سر راه ها گذاشته بود، اینا رو هدایت میکردن، میابردن پیش عبدالله افتح که با عبدالله افتح بیعت بکنن. و مقصود اصلی بحث بیعت کردن با عبدالله افتح و فتحیه و اینها، مقصود اصلی با پول بوده. اینو تاریخ اینو نشون میده، مثلا طرف اومده یه گروهی اومدن اینا، بالاخره قبول نکردن که تو امامی، میگه خب حالا میرید اقلا خمستون رو بذارید برید. خب یا شما میایید میبینید در واقفیه اصلا اینی که چطور اینها برگشتن گفتن که آقا امام کاظم علیه السلام عروج کرده، کیا گفتن عروج کرده؟ خود وکلا. چرا وکلا اینو گفتن؟ برای اینکه پول دستشون بوده اون مقدار، این سیستم دولت در سایه شون انقدر گنده شده بوده که پولهای عجیب غریبی دست اینها بوده، و اگر قبول میکردن که امام رضا امام بعدیه، باید پولا رو تحویل میدادن دیگه، واسه همین پولا رو تحویل ندادن. و براش یه منطق درست کردن که امام نمرده و امام عروج کرده. این یه خلاصه مطلبیه که میبینید اگر امام حسین هم میگن قد ملأت بطونکم من الحرام، شما اگر اجازه نمیدید به من حرف بزنم، قد ملأت بطونکم من الحرام، یا مثلا شب آخر شب عاشورا میگن که لا یقاتل معی و علیه دینون، کسی که دین به گردنش داره با من نیاد. گرچه این روایت روایت مستندی و باسندی نیست، اما خود این نکته که در روایات دیگه تاییدیه اینجور روایات هست. مثلا فرض بفرمایید که شهید اولین قطره خونش که میریزه همه چیزش بخشیده میشه الا دین، مثلا دویونش بخشیده نمیشه، دویونش باید پرداخت بشه. این یکی از چیزهایی که ائمه ما به امام بعدی میسپردن، چون ائمه ما نوعا بدهکار از دنیا رفتن، خیلی هاشون میسپردن که بدهی ما رو بده مو... که یکی از کاره امام بعدی دادن بدهی های امام قبلیه. به خصوص اونجایی که بحث مال و مالندوزی ها ساختاری میشه. ببینید یه موقع من برای خودم یه گوشه میرم یه کسی رشوه میگیرم، باید نکرده این یه چیه، یه موقع از یه جوریه، همه در ادارات دولتی میدانند و میگویند، خیلی راحت هم میگن که آقا ما باید بابت فلان بار رو میخواییم رد بکنیم، باید 100 تومن بدی رد بشه، اونجا فلان سوخت برا، اونجا اینجوری، اون اونجوری اینجوری. ببینی که هی باید هی اینو بگی، هم میگن، یعنی میرسه به یه حالت ساختاری و زیر ساختی. و از اون بعد حق و حقوق در حقیقت امام داده نمیشه، یعنی چه به لحاظ خمس چه به لحاظ زکات حق و حقوقشون داده نمیشه. جامعه ای که به این نقطه برسد اقتضاء امام کشی داره. جامعه وقتی به این نقطه برسد اقتضاء امام کشی داره توش. حالا من چند تا آیه براتون بخونم، این آیه تو با هم دیگه نگاه بکنین، که حالا خود صرف داشتن و خرج نکردن، نه داشتنه، و امیرالمومنین هم داشت تا به محض که به دست می آورد خرج میکرد. شما این آیه در حقیقت مهم رو نگاه بکنید که آیه مربوط به صدقه است. آیه 103 سوره توبه میشه صفحه 203. ببینید از آنجایی که کلن پول جزء چیه که جعل الله لکم قیامن، مسئله مال الان میبینید که در حقیقت انتخابات و اینا، یکی از بحث مهم همین بحث اقتصاده که آقا مردم اقتصادشون اینجوری، مردم اصلا من راهکار اقتصادی دارم اینجوری، اون راهکار اقتصادی داره اونجوری، بحث اقتصادیه. حتی عرض کردم در سوره مبارکه منافقون اینجوریه که یه لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا، یعنی شما اقتصاد پیغمبر رو خراب کن از دورش پراکنده میشن، اقتصاد حاکمیت دینی رو خراب کن، تحریم اقتصادی کن، اینها رو در یه نقطه تجمیع کن و یه سری صاحبان و قدرت و ثروت به وجود بیاد، این خودش خراب میکنه، اصلا هم فضای فرهنگی رو خراب میکنه، فضای اقتصادی رو خراب میکنه، کارآمدی حکومت های اسلامی رو خراب میکنه، همه چی خراب میکنه. این کار مسئله مال از اون مسائل بسیار مهمه. ببینید دارد که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم، از اموالشون صدقه بگیر که تطهرهم، که اونها رو تطهیر بکنی، خودشون رو تطهیر بکنی نه مال رو تطهیر بکنی، و تزکیهم بها و صل علیهم. یعنی دستور خدا به پیغمبر و به تعبیری به ائمه اطهار اینه که صل علیهم، دعا کن برای اونها. شما چقدر الان خوشحال میشی اگه امام زمان دعا کنه، شما بفهمید شما امام زمان داره دعا میکنه برای شما، چه حاضری بدی. بعد میگه ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو موجب آرامش برای اونهاست. ببین الان تمام مشکل بشریت همین آرامششه، یعنی حاضر هر چیزی بده به آرامش برسه. خب اینجاست که یکی از عواملی که انسان به آرامش میرسه اینی که حقوقش رو بده تا امام زمان بر او دعا کنه. خب والله سمیع علیم، وگرنه اگه حقوقش رو نده این مال به عنوان مال مسموم، شما چقدر دقت میکنید یه در حقیقت شیر میخواید بخرید، این تاریخ مصرفش رو نگاه میکنید دیگه، درسته؟ شیر میخواید بخرید، تاریخ مصرفش رو نگاه میکنید ببینید که شیری که من میخوام ببرم خودم بخورم بچه هم بخورن این مسموم نباشه، تاریخ مصرف گذشته نباشه. پول در حساب انسان تاریخ مصرف داره، اگر از تاریخ مصرفش بگذره فاسد میشه پول، حتی پول رو بعدن میخواید استفاده بکنید پول فاسد شده است. شما باید این مال سریعتر رد بشه. خب مالی که انسان به دست میاره باید سریع ردش کنه، حالا در حد معمولی معقولی، مثلا حالا برای خودش. برای همین است که نه تنها صدقات واجب که خمس و زکات باشه، در ذیل و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، گفتن نه این فقط صدقات واجب نیست، اصلا صدقات واجب نیست، این صدقات مستحبه. شما یه عالم صفر در حساب خودتون نگه داشتید، اون موقع در کنار شما کسی داره به واسطه پول نداشتن داره فحشا انجام میده. و اینا هم ایال خدان. تا بحث مال، حالا یه سری آیه باز براتون میخونم به خود فضا براتون جدیتر بشه که شما باز، من تو شریفم این نکته رو عرض کردم، بعد یا هی دنبال اینن که بگه آقا باید سیستم اقتصادی مملکت درست بشه تا فلان بشه، تا باید اوضاع بورس فلان بشه، دلار و سکه اینا باید بره بالا بیاد پایین، بنزین رو باید فلان بکنن اینا، این که راهش نیست. باشه این راهش نیست، اما شما اگر بچه خودت در حقیقت مریض باشه یا بچه خودت گرسنه باشه، شما اصلا دنبال این نیستی که اقتصاد مملکت کجاش الان خراب باید درست بشه. مثلا این بچه غذا نداره بخوره یا مثلا شیر خوش نداره، شما بگی که وایسا باید حالا اقتصاد مملکت درست بشه، باید دلار نمیدونم وضعیتش درست بشه، باید بانک ها نمیدونم ناترازیشون نمیدونم چی بشه. خب ما هیچ موقع اینو نمیگی، شما میگی آقا بنده موظفم برای این که برم شیش خوش از زیر سنگم شده برای بچه‌م گیر بیارم. خب فضای مال داری در قرآن یه مقداری، و میگم مال بی هزینه کرد، ولی حالا او هده مال زیاد دارن و مال بخشش دارن و بخشش های فراوان، و این بخشش فراوان لطفشون نیست، اینو بدونین، این وظیفه وظیفه هر در حقیقت چیزی پر صفری در حساب این است که این کارا رو انجام بده. بله، قطعا قرائت چیزی نیست که دو نفر به هم دیگه دارن نزول میدن یا مثلا ربا خوری میکنن. من اینو یه موقعی ذیل در حقیقت این آیه چیز عرض کردم که ربای ساختاریه به عبارتی چیزایی که اموال به باطل میخورن به صورت ساختاری هم این کارو میکنن. بله یه بحث ساختاریه این برای خودش. خلاصه میخوام این نکته رو عرض بکنم. میایم حالا چند تا آیه ببینیم. بله یه مجموعه آیاتی رو دیدیم راجع مطرفین. مطرف یعنی همین کسی که آدم ها سرحال در حقیقت پول داره که هر جوری خرج میکنن فلان اینها، میبینید که ریخت و پاش کنه مثلا. بله اینجور آدم ها در قرآن به شدت مورد چیز دارن که شما قارون صفت هایی که میبینید که لتنوع بالعصفت و للغوه، باید یک کلیدای این چیزاشون و خزانه هاشون و واقعا یه سری حسابرس باید وایس حساب های اینا رو نیار داره، یه سری حقوقی باید وایس حساب های اینا رو نیار داره. خب شما نگاه بکنید، من یه چند تا به شما نشون بدم. یکی اینو نگاه بکنید، شما توبه 86 رو نگاه بکنید، دارد باید اون زلت صورتون میشه صفحه 200. و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، وقتی یه سوره نازل شد که خواسته بشه که ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله و جهاد با چیز بکنید، استأذنک اولو الطول منهم، ببینید اولو الطول اون توانمندان هستن که میان اجازه میگیرن و قالو زدنا نکن مع القاعدین، بذار ما بشینیم، بذار ما رو وارد این درگیری ها نکن. اولو الطول این کار رو انجام میدن اینا رو بحث جهاد و اینا. و یعنی اونجایی که قدح برگردد چی میکنن؟ یکی از فقط صاحبان صنایع به آقای پزشکیان اینا علی علمن میگم 800 میلیارد کمک کرد. خب نه، اونجایی که بدونن ممکنه قدح برگردد این کارو میکنن ها، کما اینکه آقای طبری شو دیدید دیگه تو تلویزیون، وقت من بگم کل جبر برن سند بزنن میزنن کل لواسونو. ولی اولو طول اجازه میگیرن این کارا رو نکنن، یعنی وارد جهاد فی سبیل الله نشن. ببینید وقتی که میگه اولو طول این کارو نمیکنن، اینا تعلیق حکم بر وصفه مشعر به علیت، یعنی به چه دلیل این کارو نمیکنن؟ اصلا به دلیل اولو طول بودنش. یعنی وقت توانمندی و بی بنبستی کلا حتی در بهترین آدماش گاهی اوقات یه گنده دماغی های خاصی میاره. اینا رو یعنی من حتی در آدم بودم میخوان متواضع باشم بازم در نمیاد. یعنی هر کاری هم میخواد بکنه که متواضع باشه تواضع ازش در نمیاد. حالا من حیف دیدیم باید اسم گفتم که میبینید وقتی که بله اصلا ببینید یکی هیچ بنبستی جلوش نبوده، نه در خریدها، نه در رفت آمدها، نه در حتی کمک کردن ها بلا اینها، هر چیزی تونسته رد بکنه. یک دو انقدر احترام های جور و جور دیده از همه، همه در مواجهه با او خاضع بودند. خب کلن یه جوری اینها یه برتری وجود داره تو وجودشون، یعنی چون که هیچ جا رو به بنبست نرسیده، هر کاری خواستن کردن، نمیگم کار زشت کردن، نه هر کاری خواستن کردن. اینا اولو طولن، اینا آدم های توانمندان رویایی هن خیلی وقتها. همه چی اوکی بوده، هیچ موقع هیچی بنبست نبوده، یعنی حتی مریضی هاشون با بنبست مواجه نمیشه. این تاول یعنی اولو تاولن، یعنی صاحب دست بازن. اینا عرض و طولشون زیاده کلن. بعد از اون طرف هم به دلیل اینکه خیلی روشون چیده پرجت، خیلی به اینها تواضعها خاص میکنن و اینا، کلن میبینی بعضا آدم بدی هم نیستا ولی گیر افتاده دیگه، یعنی هر چقدر میخواد متواضع باشه نمیتونه متواضع باشه. این آیه 16 اسراء رو بذارید اگر چون دیدید دیگه خیلی بهش اشاره نمیکنم. آیه و اذا اردنا نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدبیرا. یا مثلا در این آیه 33 سوره مبارکه مؤمنون، اینو بیارید صفحه 344، ببینید. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره. اون ملأ، این چهره های خلاص اینجوری، آیه 33 سوره مبارکه مؤمنون، كفروا وكذبوا بلقاء الاخره و اترفناهم في الحیات الدنيا. این وقتی که اطرفنام فی الحیات دنیا، این میگه چیه؟ میگه ما هادا الله بشر و مثلکم یا اکل من ما تاکلون من و اشرب من ما تشربون. یعنی ببینید خود این اطرفناهم فی الحیات دنیا، تو حیات دنیا اینا مترف شدن و خوشگذران شدن، خوشگذران شدن. این که همراه با دقیقت پولداریه، این نوع خوشگذرانه، همینجوری مثل خوشگذرانی مثلا بر پارک مثلا، اینا منظور نیه. خوشگذران شدن اینها، موقع حرف این در میاد که خصوص شما هم بشری هستید مثل ما و بعد یکی از ابتلاعات. مثلا من مفصل اینو قبلها هم گفتم، کسایی که تو خانواده های ثروتمند، ثروتمند درست ثروتمند ها، با طرف مثلا این طلبه ها، ما هم فکر میکنم مثلا 5 میلیون تا حسابش یعنی ثروتمنده، نه درست ثروتمند آدم های بی بنبستیه. اینایی که این مدلی قرار میگیرن، اینا واقعا باید خودشون رو چیز بکنن، خودشون رو تمرین بدن به اینکه یه جور دیگه زندگی کنن. بله دیگه، حالا تعبیر نشنی بودم ولی حالا خب، بله جهادی برن، خودشونو با محرومین زیاد تماس بدن، پول تو حسابشون زیاد نگه ندارن. سریع اگه حالا فرض کن باباش میتونه یه دونه سویچه نمیدونم فلان بهش بده، بره یه ماشین معقول اینجوری رو، ماشینی که عمدتا مردم سوار میشن و چیز نباشه، حالا عرف چیز نه اوف مثلا هم چیزی، بالاخره خودش رو باید تمرین بده دیگه. این باید یه ریاضت و تمرین رو خودش بده، یه جور خاصی باید زندگی بکنه، نمیتونه بر اساس اون جیب بابا مثلا یه هزینه کرده خاص داشته باشه. و حتی اون کسایی که خودشون وضعشون خوبه و اینا، اینها هم باید یه حالا خونه معمولی، یه زندگی معمولی، اینا جزء چیزاشونه، جزء تمرین های ایناست. و شما ببینید تو این روایت هست، حالا روایتش پیدا بکنم، این تیه الفقرا، الان این تیه الفقرا بزنم بکنم در میاد، تیه الفقرا. بله ببینید در نهج البلاغه میگن ما احسن تواضع الاغنیاء للفقرا. ببینید چقدر قشنگ تواضع اغنیا برای فقرا، یعنی فقیر غنی نسبت فقیر تواضع به خرج بده، اونم نه به خاطر اینکه بگن چقدر این آدم متواضعیه، طلبا لما عند الله. یعنی چی؟ یعنی بدونه که چیزی که دست فقیره این خیلی چیز بزرگیه و هیچی هم دست من نیست، تفاوتی هم نداریم آقا به حساب انسانیه، فقط ماها ما همیش تفاوتیم. و احسن و من از اون برتر تیه الفقرا علی الاغنیا اتکالا علی الله، این بی توجهی کردن فقرا بر اغنیا. خب یعنی فقرا هی مسموس اغنیا رو نکنن، هی دوربرشون نپلکن، احترام خاص نذارن، سلام خاص نکنن، اتکالا علی الله، به توکل به سمت خدا. برگردیم ببینید بحث اینه، ما مسئله ای به نام مسئله مال و مالندوزی و حساب مالی رو صاف نکردن، چه به جهت واجبش چه به جهت غیر حقوق مالی خمس و زکات، کلن کسی که دست به این کار نمیبره داره شیء مسمومی رو مصرف میکنه، شیء مسموم داره مصرف میکنه، مال مسموم داره مصرف میکنه. این نباید توقع داشته باشه که در عین اینکه جیب امامو داری میزنی، خب در یه مطلب مهم منو مال جیب امامو میزنی، از این ور میخوای عزیز کرده امام هم بشی. و این نیست اینجور، شما جیب امامو داری میزنی، بعد میخوای پیش امام یه جایگاه ویژه هم مثلا پیش امام آدم پیدا بکنه، خب حتما پیدا نمیکنه. جامعه ای که در حقیقت اون جامعه داره نسبت به بحث مالی بی توجهی خاص میکنه و فضا رو پر از استرس مالی کرده و فقیر و غنی ساختاری داره درست میکنه. ببینید همیشه خدا اصلا تو روال خودش فقیر و غنی والله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، فقیر غنی درست میکرده، شما فقیر و غنی ساختاری داری درست میکنی. اگر کسی این کار رو بکنه و جامعه ای که این کار رو کنه، این جامعه اقتضاء امامکشی داره اتفاقا. حالا تا بیاد در حقیقت وضعیت اقتصاد و ساختاری ما درست بشوند، تا بیاد این اتفاق بیفته، آدم ها باید هوای همدیگر داشته باشن. این جبران اون به حقیقت ساختار اشتباه مالی، حالا باید آدم ها باید فکر محرومی باشه، باید این کار بکن. خدا هم این تفاوت ها رو گذاشته به خاطر اینکه ما ها دست به جیب بشیم، به خاطر اینکه بتونیم بکنیم از خودمون. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از ما تحبون بتونی بکنی. این رو تو مسئله زیارت سید شد، در مسئله اربعین و و و اینا اینو لحاظ بکنید و به بقیه هم بگید اقل کاری که میتونید بکنید یک ناتوانی رو به سمت اربعین تجهیز کنید، که من دفعه قبل هم اینو عرض کردم، یک ناتوانی رو به سمت اربعین حتما تجهیز کنید. یعنی این نباشه که تک خوری نکنید تو این کار، تک خوری نکنید. حتی اگر در حد یک کاروان میتونید بانی بشید و تجهیز بکنید، یک کاروانی از یک نقطه‌ای که نمیتونن اینا برن، این کاروان رو تجهیز بکنید، این از شما یک پذیرایی خاص میکنن. این اتوبوسا رو دیدید بین راه تو چیز میمونن، یه خلاصه رستوران گیر میان وای میسن، به خود اون چیزه، به خود اون راننده اتوبوسه ویژه اون رستوران میرسه، مثل این غذای متفاوتی خاطر اینکه همه رو برداشته آورده. ببینید اقتضای حرکت کاروانی چون اقتضایش به سمت امامه، بقیه رو پیش امام آوردن هنره، نه اینی که خودتون برید پیش امام. فقط عرضم واضحه، یکی از کارهای خیلی ویژه همینه که شما مثلا همین کلاس، حالا یه کلاسی 20 نفر توشن، بعضی وقتا 50 نفر هم توشن، مثلا بانی بشه این که یه کاروانی رو بفرست به سمت اربعین، به سمت کربلا. اون موقع هست که ما به اون، یعنی وظیفمون رو در این قبال فهمیدیم، از اونایی که نمیتونن برن یه کاروان جور کنیم، کاروان رو بفرست. هزینه آنچنانی هم خیلی وقتا نمیشه اینا، و پایه این کی پای من پایم، یه نفر میخواد که اینجا کارو دست بگیره، یه عددی جمع بکنه، اون کاروانش ما میفرستیم. و مهم اینی که دست توش زیاد بشه، اینی که یه نفر ممکن اصلا بگه من کلش میدم، نه یه کاروان 40 نفریه که انزی اتوبوس بشن فلان، اینا تا دم مرز برن و بتونن خودشونو بنزن تو چیز، بنزن تو همین مشایه، یه بقیه شد یه میرن دیگه، میرن و برمیادن و همه اینا. آره پول جمع کنه، هر کی پای هست که پول جمع بکنه پول جمع بکنیم، که هدفمونو بتونیم چی بکنیم، هدف رو. اون موقع به همه اینا بفرمایید که دعاتون کنن، بعد امام دعا میکنه. امام که دعا کن، دعای امام فرق داره. ان صلاتک سکن لهم، دعای امام فرق داره با دعای دیگه، موجب آرامش میشه دعای امام، دعای بقیه موجب آرامش نمیشه، همچه وعده ما نداریم، ولی دعای امام موجب آرامشه. ان صلاتک سکن لهم، این رو اگه کارش رو انجام بدید، ما هم این کار کاروان هماهنگ کردنش و اتوبوس هماهنگ کردنش اینا رو ما میدیم قرارگاهمون انجام میده. و بله حالا این هم هست. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.